أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل الثامن، تنبيه في بيان انواع الادراك ومراتبها. خب بحثی رو که ما داشتیم در باب نفس بود، اثبات نفس رو انجام دادیم، علم نفس به خودش رو بررسی کردیم، بعد اومدیم جلوتر از راه حرکت و از راه علم هم وجود نفس رو اثبات کردیم. بعد جناب خواجه فرمودن که چون جناب شیخ الرئیس میخواد به بحث از قوای مدرکه و قوای محرکه بپردازن، وارد این بحث شدن که اولا ادراک چیه. ادراک رو فصل قبل با هم دیگه توی فصل 7 به صورت مبسوط بررسی کردیم. حالا این فصل به یاری خدا میخوایم انواع ادراک رو بشناسیم تا در ادامه بیایم قوای مدرکه رو بررسی بکنیم. لذا عنوان این فصل اینه: فی بیان انواع الادراک و مراتبها. اولا فهمیدیم ادراک چیه؟ حالا میخوایم مراتب ادراک رو بشناسیم تا بعد که مراتب ادراک رو شناختیم بیایم و بریم سراغ قوای مدرکه. خواستم نگاه بکنم فصل بعد عنوانش چیه؟ شاید این ندارم. حالا ببینم کتاب عنوان گفته یا نگفته. یه لحظه ببخشید. بله. بله، فصل 9 اینه: اشارتون فی اثبات القوى المدرکه و احوالها. فصل بعد میخوایم بریم سراغ اثبات قوای مدرکه و احوال قوای مدرکه. خیلی خوب، این پس کاری که میخوایم توی این فصل ما انشالله به یاری خدا انجام بدیم. میدونید که انواع ادراک رو حالا البته صرفا شنیدین، ولی جایی فکر نکنم خونده باشیم، ولی تو بدایه و تو نهایه فکر کنم یه اشارات جزئی بهش شده، ولی به صورت تفصیلی انواع ادراک رو تو همین بحث علم و نفس میخونن و قوا رو هم تو همین بحث علم و نفس میخونن. اگرچه اول منطق مزفر فکر کنم یه سری اشاره هایی شده توی بحث ادراک نهایه و توی بحث ادراک بدایه، همین سری تقسیم بندی ها ما داریم، ادراک حسی، ادراک خیالی، اینها. ولی خب اصل بحث و سلطان بحث برای این بحث علم و نفس. آقایون معمولا ادراک رو یعنی تو حکمت متعالیه سلتی یا سه قسمی میدونن: ادراک یا محسوسه یا متخیله یا معقوله. موهوم رو آقایون عقل نازل میدونن، یعنی عقلیه که اومده، همون عقلی که اومده تو حیطه محسوسات داره یه سری فعالیت هایی میکنه. اما خب مشهور ادراک رو چارگانه ترسیم میکنه که عبارت باشه از محسوس و متخیل و موهوم و معقول. درست؟ محسوس چیه؟ خب تو بدایه دیدین همین مثلا کمدی که الان در مقابل منه، من اینو دارم ادراک میکنم، اینو به واسطه صورت دارم ادراک. حالا آقایون میگن به واسطه صورت، ما که قبول نداریم به واسطه صورت. شیخ اشراق هم قبول نداره، گفتیم خدمتتون. حاجی های یزدان پناه هم قبول ندارن. ولی خب حالا آقایون معمولا به واسطه صورت توضیح میدن، یعنی میگن این کمدی که روبروی ماست، این فرش و لباس و انسانی که روبروی ماست، ما این رو به واسطه صورت داریم ادراک میکنیم. درست؟ خب این ادراک صوری که اولا ماده باید در مقابل ما حاضر باشه، یعنی اون کمد، اون فرش، اون لباس، اون انسان به صورت مادی باید در مقابل ما حاضر باشه. این وقتی حاضر بود با این عوارض و با این ویژگی های مشخصش، وقتی ما نگاه میکنیم اینو بهش میگن، این صورته رو بهش میگن ادراک حسی. یعنی همین الان که دارم میبینم این صورت دیوار، این صورت انسان میشه ادراک حسی. همین الان که دارم میشنوم اون صورت صوت، همین الان که دارم میچشم این صورت به اصطلاح که چشیدنیه، الان که دارم لمس میکنم همین صورت گرمایی که توی حس من متبلور میشه، اینو بهش میگن آقایون ادراک حسی. خب وقتی که ما رابطه مادیمون با اون امر محسوس منقطع میشه دیگه، اون انسانه نیست. داشتم علی رو تصور میکردم، علی رفت منزلش، الان دارم فکر میکنم خدای علی یه ساعت پیش من چی گفت. یا الان خب آتیش اینجا نیست، الان گرمایی اینجا نیست، الان دارم تصور میکنم اون گرمایی رو که دیروز به من رسیده بود، الان دارم تصور میکنم اون مزه مثلا غذای شله زردی که ما دیروز مثلا خوردیم. این تصوره رو بهش میگن ادراک خیالی یا ادراک متخیل. یعنی همونه، دقیقا همونیه که به حس درک شده، اما تفاوتش چیه؟ این که دیگه حضور مادی و شیء مقابلی به ازای این امر مادی، به ازای این ادراک مادی دیگه وجود نداره، تو ماده ما نداریش، هیچ فرقی هم نداره با اون ادراک قبلی، هیچ فرقی نداره، فقط اون یکم پررنگتره، این یه خورده کمرنگتره، آن یه خورده محفتره. این حالا توضیحیه که آقایون میدن. این دو. ادراک موهوم چیه؟ ادراک موهوم رو آقایون میگن ادراک معانی جزئیه. اینو داشتین تو اصول مزفر. یعنی ببینید، اولا معناست، اما معنای جزئیه. معناست یعنی چی؟ یعنی با حس درک نمیشه. شما خوشحالی، ناراحتی، غم، غصه، عصبانیت، اینها رو شما با حس درک نمیکنید. بله میبینید یکی چهرش در هم رفته، شما میبینید یکی مثلا از فرط خجالت سرخ شده، اما سرخی که خجالت نی، خب یکی خجالت میکشه سرخ هم نمیشه. این ادراک معنا، یعنی پس اولا معنا، ثانیا جزئیه. خجالت زید، خجالت امر، آن ترس گوسفند مثلا از گرگ و و و و چیزهای مختلف. کجا رو میبینید الان پس؟ عرضم خدمتون، اینم میشه ادراکات جزئی، یعنی ادراک معانی جزئیه. درست شد؟ یعنی حالا پس وهم یه ارتباطی پیدا میکنه به خیال. حالا اینو انشالله توضیح میدم خدمتون. یه دونم ادراکات کلی داریم، چه معانی محسوس چه معانی غیر محسوس، یعنی اونی که جزئیشون محسوس چه جزئیشون محسوس نباشه. کلی محبت، کلی عشق، کلی خشم، کلی غمگینی، از اون بر کلی انسان، کلی رنگ، کلی طعم، کلی مثلا شوری، کلی شیرینی، این ها را آقایون عنوان میدن ادراک معقول. این چهار نوع ادراکی که آقایون تصویر میکنن. خب حالا با هم دیگه متن رو بخونیم، انشالله نکاتی که داره رو زیل متن خدمتتون عرض خواهم کرد. سوالی دارید تا اینجا؟ خیلی. می فرمان که الفصل و سامن تنبیهن فی بیان انواع الادراک و مراتبها. الشیء قد یکون محسوسا عندما یشاهد. شیء عندما یشاهد، هنگامی که، یا اینجوری بگیم شیء محسوس است، یعنی به صورت حسی درک می شود. این قد یکون، این قد رو تحقیقیه بگیریم، تقلیلیه نگیریم. از شیء و قد یکون و محسوسن اندما یشاهد، هنگامی که چی داره مشاهده میشه. یعنی چی داره مشاهده میشه؟ یعنی باید حاضر باشه اون شیء تو حس ما تبلور پیدا بکنه، اینو بهش میگیم محسوس. ثم یکون و متخیلن اند غیبتهی به تمثل صورتهی فلباته. سپس همینی که محسوس بود متخیل میشه اند غیبتهی، هنگامی که غایب میشود اون شیء، اون شیء محسوس، یعنی اندما یشاهد بود میشه حالا اند غیبتهی. خب متخیل است به واسطه چی؟ به تمثل صورتهی فلباطن، به واسطه تمثل صورتش در باطن. مثل چی؟ که زیدون لذی ابصرتهو مثلا اذا غاب عنك فتخیلتهو، مثل زید هنگامی که داشتی نگاش میکردی، از آقا و انک بعد از تو غایب میشود، فتخیلته، همون علی که مثلا ما مثال زدیم.
و قد یکون معقولا عندما یتصور من زید مثلا معنی الانسان الموجود ایزن لغیره، و گاهی اوقات معقول می شود. آن این قدم تحقیقیه بگیرید، یعنی تقلیدی نگیرید، و معقول می شود عندما یتصور من زید مثلا، هنگامی که تصور می شود از زید معنی انسان الموجود ایزن لغیره، این معنی انسانی که برای غیر زید هم چیه؟ موجوده. خب این انسانیتی که ما داریم درک میکنیم، انسانیت کلی توی زید و عمرو و بکر و خالد و غیره هست. اینو بهش میگن چی؟ انگام که این صدق برکثیرین پیدا میکنه، کلی میشه، بهش میگن معقول. خب چنانچه مشاهده میفرمایید جناب شیخ الرئیس اینجا وهم رو ذکر نکرده، نگفته که آقا ما سه تا قوه داریم، یکی هم قوه واهمه، حس و خیال و عقل رو میگه. حالا خواجه توی شهر میگه خب مشرا که چهارگانه میدونن، ولی چرا شیخ سه تا گفته؟ توضیح میده، میگه جای دیگه چهار تا گفته، وچه این که اینجا سه تا میگه رو توضیح میده. حالا برسیم تو شهر انشالله خدمتون عرض میکنم. اما جناب علامه حسنزاده حفظه الله ایشون می فرمودن که علت این که جناب شیخ الرئیس بحث وهم رو ذکر نکرده به عنوان قوه مستقل توی اشارات، چون اشارات هم از کتاب‌های متأخر جناب شیخه، وجهش اینه که ایشون میخواد از اون تقسیم چهارگانه مشهور فاصله بگیره و بیاد به سمت تقسیمی که آقایون عرفا دارن. چون عرض کردم خدمتتون عرفا و حکمای صدرایی ادراک رو سگانه یا سلتی تصویر میکنن، و چشم گفتم خدمتتون بخاطر اینکه عوالم ستاست و به حسب هر عالمی ما یک، چون انسان عرضم خدمتتون که عالم صغیره دیگه، بالاخره از هر جزء این عالم آن یک تکی توی این انسان هست، به وزان عالم عقل عقل، به وزان عالم مثال قوه خیال، و میزان عالم ماده قوه حس رو داره. لذا ما عالم وهم نداریم که به وزانش بخواهیم میدونیم. حالا توضیحی که اونها میدن و مبتنی بر بحثای هستی شناسانه شون و تحلیلی که از وهم دارن، که حالا حالت بحث جدیه و حرف درستی هم هست. خب این از بیان جناب شیخ. خب میگیم ویژگی شیء یا ویژگی مدرک محسوس چیه جناب شیخ؟ ایشون میفهمد و هو اون شیء مدرک اندما یکون و محسوسا یکون و قد قشیت و قواشن قریبتن ان ماهیته که لو ازیلت ان لم تو از صرفی کنه ماهیته، مثل عین و وضع و کیف و مقدار به عینه که لو تو وهمه بدله غیره لم تو از صرفی حقیقت ماهیت فی حقیقت ماهیت انسانیته. میگه حس چیو درک میکنه؟ میگه حس ادراکیه که جزئی درک میکنه. میگه خب جزئی یعنی چی؟ ببینید آقایون مشا خوندین این تشخص رو به عوارض غریبه میدونه، یعنی میگن که آقا انسان چه موقع جزئی میشه، چه موقع میشه زید؟ میگه زید اصلا چیه؟ زید یه انسانیته، یه انسانیته به علاوه قد خاص، وزن خاص، شکل خاص، قیافه خاص، رنگ پوست خاص، پدر و مادر خاص و و و چیزای دیگه که به این زعیمه شده. یعنی اینا که همه با هم دیگه جمع میشن، این مفهوم میشه چی؟ این مفهوم میشه جزئی. حالا حس چیکار میکنه؟ حس همین زیدی رو که غرق در عوارض غریبه جزئیه، همین رو داره درک میکنه. عوارض غریبه چیه؟ میگه عوارض غریبه هم اونایی که تو ماهیت انسان، تو کلیت انسان، تو طبیعت انسان، کلیت یعنی کلی طبیعی، تو طبیعت انسان دخالتی نداره. اینو دیگه عوارض غریبه یعنی این که تو انسان به ماه و انسانیت زید تأثیر نداره. حالا زید چه 2 متر و 20 سانت باشه انسانه، چه 150 سانت باشه انسانه، چه سیاه پوست باشه، چه سفید پوست باشه انسانه، چه زود رنج باشه، چه مثلا دیر رنج باشه، جفتش انسانه، تفاوتی نداره تو انسانیتش که. درست؟ می فرماد که و هوه اون شیء مدرک اندما یکونو محسوسن، هنگامی که محسوسه، یعنی هنگامی که با حس درک می شود، یکونو قد قشیت و قواشن، قواشن یعنی همین عوارض. قاشی یعنی چی؟ یعنی اگه اشتباه نکنم یعنی همین پرده و اینها، و حالا اگه اشتباه نکنیم حالا بذاریم بگردیم ببینیم. بله، به معنای پوشاندن، فراگیرنده است. یعنی همین چیز داره، همین مثل پرده های پی در پیه که داره میاد روی این شی. آن ببینید شما وقتی که یه چیزی دارید، هی یه پرده اول، پرده دوم، پرده سوم، اینو پرده پیچش میکنید، آن لایه به لایه رو این لباس میپوشونید. اینا رو میگن قواشی. قد یکونو محسوسن که یکونو قد قشیت و قواشن، یعنی همین عوارضن، قریبتن ان ماهیته، که لو ازیلت ان، که اگر این قواشی و این عوارض زائل بشه از اون ماهیت یا از اون زید، لم تو اثری کنه ماهیته، توی کلی طبیعیش و توی ماهیت زید که اثری نمیذاره. مثل چی؟ مثل عین، وز، کیف، مقدار و مقدار به عینه، یه مقدار خاص، یه وضع خاص، یه عینه، نه اینکه کلی ها، بله اینکه کلیه. یعنی مثلا این انسان رو تصور بکنیم به صورت کلی، بگیم رنگ هم داره، این که خب جزئی نمیشه که، نه نه، این رنگ خاص، این رنگ پوست خاص، این قد خاص، این پدر و مادر خاص و قص علاقاتا. که لو توهم بدله غیره، که اگر توهم شود بدله، بله هر یک از اینها، بزنید به احد و حاضح القواشی، که لاوتو و همه بدل این عین، وز، کیف، مقدار و غیره، اگر توهم شود بدلی که غیر از اینه، لم تو اثر این توهم یا این بدل فی حقیقت ماهیت انسانیته، تو حقیقت ماهیت انسانی اینها چی؟ دخالتی نداره. ول حس و یناله من حیث هو مقمور فی هذه العوارض، و حس میرسد به اون شی، میرسد به اون مدرک از حیثی که مقمور است، یعنی غرق شده، فرو رفته است در این عوارض. خب این رو خوندیم هم توی نمط یک عرض شده که اصلا عوارض به خاطر ماده میان به شی میچسبند، یعنی امور غیر مادی مثل عقول اینا کلی منحصر در فردن. ببینید الان اینجا شما انسان میبینید، افرادی میبینید برای انسان، زید و عمرو و بکر و خالد و فلان و اینها، درست؟ ولی شما تو عالم عقل اگر انشاءالله خدا روزیتون کنه سفر بکنید، حالا قبل از مرگ ها، بعد مرگ همه میرن قبل از مرگ انشاءالله خدا روزیتون کنه ببینید، اونجا میبینید که ملائکه کلی منحصر در فردن. یعنی تفاوت مثلا جناب جبرائیل با جناب میکائیل با جناب اسرافیل مثل تفاوت من و شما که جفتمون انسانیم نیست، بلا تشبیه بلا نسبت، مثل تفاوت بقره با غنم، اصلا دو نوعن. تعجب کن تو جنس مشترکن ولی دو نوعن، تفاوت ذاتی دارن نه تفاوت فردی، یعنی ذاتشون 100% با هم دیگه فرق کنه، مشترکی البته دارن، جفتشون عقلن، ولی تو جزء مختص 100% با هم دیگه متفاوتن. این تفاوتیه که حضرات ملائکه با هم دیگه دارن. خب لذا ببینید، این که ما عوارض غریبه‌ای داریم تو این عالم که تشخصات فردی و مادی متعددی میاره، زیر سر ماده است. اینا دیگه باید اونجا پیگیری کنید دیگه، تو فصل، تو نعمت یک و تو بحث ماده، درست؟ می فرمان که والحس یناله من حیث هو مغمور فی هذه العوارض التی، این عوارضی که تلحقه به حسب المادت التی خلق منها، این عوارضی که عارض می شود بر این امور به سبب ماده‌ای که خلق منها، اینا خلق شدن از همین ماده، که لا یجرده انها. خب حسم که وقتی شما دارید حس به اینها میرسه، حس این شی رو از این عوارض مجرد نمیکنه. ولا یناله الا به علاقه وضعیت بین حسه و مادته، و نمیرسد حس به این امور محسوس الا به واسطه یک علاقه وضعی. این وضع یعنی وضع مقولی، نه قابل اشاره حسیه، یعنی باید وضع و محاذات مادی باشه دیگه. بین حسه و مادته، گفتم اون شی باید مقابل چشم شما باشه. الان یه چیزی باشه تو چین باشه که خب شما نمیتونی حسش بکنی، یه صدایی زیر اقیانوس آرام داره توسط یه ماهی تولید میشه که شما نمیتونید حسش بکنید، که باید این گوش بهش بخوره، باید تأثیر مادی باشه، باید تأثیر چشمی باشه. و لذالک لا تتمثل و فزحس فلحس ظاهر صورته اذا زاله، و به خاطر همینه که لا تتمثل و به خاطر همینه که دیگه تمثل پیدا نمی کند در حس ظاهر صورت اون شی و صورت اون زید ازا زاله، هنگامی که زائل بشه از حواس، یعنی وقتی که میره ما دیگه نداریمش، دیگه به صورت محسوس ما اون رو درک نمی کنیم، صورت حسیش رو نمی آبیم. البته خب ببینید وضع و محاذات، حالا آقایون بیشتر توضیح میدم، یعنی وضع و محاذات باید باشه، بعد مانع هم نباشه. بعضی وقتا مانع ایجاد میشه، مثلا اینکه چشم انسان، حالا خدای نکنه آب مروارید میاره، یعنی این حالا امروزی ها میگن عدسی چشم کدر میشه، درست؟ این عدسی چشم مثلا کدر میشه دیگه، انسان نمیتونه ببینه. و حالا اینایی که بعدیا معدات میدونن و اینها جور دیگه ای، مشا جور دیگه ای میگن، بعدیا جور دیگه ای توضیح میدن. خلاصه موانع هم نباید باشه، اولا وضع و محاذات مادی باشه، ثانیا موانع هم نباشه. تا اینجا اگر سوالی نسبت به این بحث دارید بفرمایید. چون قبلی ها جاشون اونجاست دیگه، ما الان بخوایم بگیم اینو بگیم بعد اون رو دوباره توضیح بدیم. اینو گفتیم تو همون نمط اول، اشتباه نکنم عرض شده آیه انسان. خیلی میفهمد که و اما خیال الباطن، اما خیال باطن فیتخیله ما تلک العوارض، میگه ببینید خیالم دوباره با همون عوارض داره تصور میکنه، یعنی زیدی رو که وضع خاص، مکان خاص، شکل خاص، قد خاص، قیافه خاص و غیره خاص داره، که لا یقدر علی تجرد تجریده المطلق عنها، میگه ببینید خیالم نمیتونه اون زید و اون انسانیت رو از همه این عوارض و از همه این قواشی چیکار بکنه، به صورت مطلق تجرید بکنه. اما تنها تفاوتی که داره دیگه نیاز به اون علقه مادی نداره. لکنه یجرده عن تلک العلاقه المذکوره التي تعلق بها الحس، اما خیال کاری که میکنه مجرد میکند اون شی رو از اون علاقه ای که ذکر شده است، از اون علاقه ای که ذکر شده، یعنی همین وضع و محاذات مادی، التي تعلق بها الحس، اون چیزی که حس داره بهش تعلق میده. فهوه یعنی این خیال، یتمثل صورته مع غیبوبت حامله، پس خیال تمثل می کند صورت اون شی رو با غیبوبت حامل اون صورت. حامل صورت چیه؟ ماده. مثل عکس تو آینه، ببینید عکس تو آینه چجوریه، اون تصویری که میافته دیگه ماده نداره دیگه، خیال هم شبیه همینه. خب اینم از خیال. و عمل عقل فیقتدر على تجرید الماهیت المکنوفه باللواحق القریبه المشخصه مستثبتا اياها، اما عقل این قدرت رو داره که چیکار بکنه؟ این که ماهیت رو، ماهیتی که این مکنوفه است، ها اینو بکنید مکنوفه، این باید فا بشه، حالا ببینم کتاب مکنوفه است، ببینم چرا مکنوفه افتاد، مطمئن نته مکنوفه مالا می دفعه معنی داشته باشه، کنف پیچ مثلا. خب یه لحظه ببخشید، مکنوفه است. بله می فرماد که و اما عقل این قدرت رو داره بر تجرید ماهیت مکنوفه، ماهیتی که پیشیده شده به لواحق غریبه، لواحق غریبه‌ای که مشخصم هستن، گفتیم اینا تشخص میدن دیگه، مستثبتن ایاها، در حالی که تثبیت میکنه اون ماهیت رو، میبینید ماهیت رو از اون عوارض غریبهش اونا رو میریزه کنار، اصل ماهیت رو نگه میده. لذا دیدین توی بدایه و توی نهایه و اینها الله میفرماد آقا اینا رو عنوان میدن تخشیر، یعنی داره پوست میکنه. میگه ببینید شما این مثل یه موز میمونه، حالا یا مثل یک نارگیل میمونه، ها نارگیل بهتره چون دو تا پوست داره بهتره. میبینید اول شما خب این به ماده مکفوفه، ماده خارجی، شما میای اینو با یه سختی هیچ کار میکنی پوست میکنه، این میشه خیال. بعد ببینید یه پوسته سفتی هم دوباره این نارگیله داره، نمیشه اونو خورد که بالاخره اون حالت چوبی شکل داره. میگه اون رو هم باید بشکنی، اون رو هم که بشکنی میرسی به اصل نارگیل. آن این میشه چی؟ این میشه اون به اصطلاح کلی طبیعی انسان، میشه طبیعت انسان، درست؟ حالا میگه ببینید، میگه این تجرید میکنه اون انسان رو از این ماهیت مکفوفه، در حالی که مستثبت از این لواحق مکفوفه، در حالی که مستثبتن ایاها، در حالی که داره تثبیت میکنه اون ماهیت رو، حتی که انهو عمل بالمحسوس عملا که جعله معقول، انگاری داره یه کاری میکنه، یه فعالیتی میکنه که همونی که محسوس بود رو پوست میکنه، میکنه معقول، درست؟ یه فعلی داره انجام میده، یه کاری داره میکنه که اون محسوس رو داره میکنه معقول. خب این از تیکه اول عبارت. حالا بریم سراغ متن جناب خواجه. میفرماد المطلب الاول بیان لما فی الفصل، میفرماد لما فرق جناب شیخ من بیان معنی الادراک اراد ان ينبه على انواعی و مراتبه. هنگامی که جناب شیخ فارغ شد از بیان معنای ادراک، میخواد چیکار بکنه؟ تنبیه بده به انواع ادراک و مراتب ادراک. مطلب دوم انواع الادراک و مراتبها و احکام و انواع الادراک الاربعه و انواع الادراک اربعتون. انواع ادراک چند تان؟ چهار تان. چی ان اونا؟ احساس و تخیل و توهم و تعقل. خب احساس چیه؟ میفهماش فل احساس ادراک و شیء الموجود فی الماده، همون که تو ماده است، همون که تو خارجه، فی الماده ای که الحاضره این در مدرک، در ماده ای که این ماده حاضر است نزد مدرک، علا حیات مخصوصت به که محسوست. یعنی شیء مدرک، درست؟ اون شیعه می باشد بر یه هیئت مخصوصی که مخمال خود همون شیعه. خب ببینید این عوارض مشخصه من با عوارض مشخصه شما فهم میکنه دیگه، من مخصوص به خودم و شما مخصوص به خودتون. اگه یکی بود که خب یکی می شدیم، درست؟ اگه زمانمون، مکانمون، پدر و مادرمون، رنگمون ها دیگه تمایز نداشتیم، در حال که نقدر تمایز بیارم، پس هیئت هر چی مخصوص به خودشه، محسوسته. این حیات هم چی هم؟ محسوسن. اینا معقول که نیستن، بالاخره شما میبینید وضعش، پدر مادرش، موازاتش، چیش، اضافهش، همه اینها حسیه. خب این هیئات چی هن؟ من العین و متاع و وضع و کیف و کم و غیر ذلک. میگه البته حواستون باشه و بعض و ذلک لا ینفک و عن ذلک شیئا امثالها فی الوجود الخارجی، البته ولا یشارکه فیها غیره. میگه ببینید اینی که ما داریم میگیم که هیئت مخصوصه، یعنی شخصش مخصوصه، نه اینکه نوعش مخصوصه. که ببینید الان بالاخره انسان توی خارج رنگ میخواد، هر انسان میخواد باشه باشه. این که میگیم این رنگ خاصه این انسان، نه اینکه نوع رنگ اختصاص به این داره، نه نه نه، منظور این شخص رنگه. ببینید و بعض و ذالک، یعنی بعضی از این حیات مخصوصه، لا ینفک و ان ذالک شیء، لا ینفک و ذالک شیء و ان امثالها، منفک نیست اون شیء از امثال این. بالاخره رنگ میخواد، عین میخواد، متاع میخواد، قد میخواد، از امثالش منفک نیست وجود خارجی. اما ولای شارکه فیها غیره، اما تو این جزئی بودنش، تو این خاص بودنش غیر باهاش مشارکت نمیکنه. یعنی تو این رنگ مثلا چه میدونم سفیدی 10 درجه فلان با این زمان خاص فلان با این اضافه فلان کسی با این مشارکت نداره، ولی بقیه اضافه متاع عین بالاخره همه اینها رو دارن. این میشه ادراک حسی. و تخیل ادراک لذالک الشی مع الحیات المذکوره ولیکن فی حالتی حضورهی و غیبته. تخیل چیه؟ ادراک اون شیعه با همون هیئت اما فی حالتی حضورهی و غیبته، اما هم در حال حضور و هم در حالت غیبت. یعنی ببینید آقایون اینو میگن، میگن شما وقتی که دارید ادراک حسی دارید، ادراک خیالی هم ندارید، ادراک خیالی هم دارید، ولی ادراک حسیتون انقدر پررنگه که اجازه نمیده اون ادراک خیالی خودش رو نشون بده. میدونی مثل نور ماه میمونه انگام روز، مثل این نور ستاره ها، حالا ماه و مثلا بگیم پشت به زمین باشه، مثل ادراک، مثل هم که عرض کنم مثل نور ستاره ها، خب وقتی خورشید هست دیگه ستاره نور نداره، نه اینکه نیستا، نه اینکه نور نداره، یعنی پیدا نیست، درست؟ بله. حالا ادراک حسی و خیالی هم همین جوریه، ادراک خیالی هست در حالت حضور هم هست، ولی به خاطر نور ادراک حسی شما این رو نمیبینید. اما به محض اینکه این ادراک حسی غروب میکنه، این ادراک خیالی تازه خودشو نشون میده. لذا میفرماد ولیکن فی حالتی حضورهی و غیبته. و توهم ادراک المعانی غیر محسوسته من الکیفیات و الاضافه. توهم چیه؟ میفهمد توهم ادراک معانی غیر محسوسه من الکیفیات و الاضافات، معانی که محسوس نیستن. خب این عرضم خدمتون، این من بیان اون به اصطلاح ادراک معانیه، معانی یعنی اون ادراک معانی که این معانی عبارت باشن از کیفیات و اضافات. کیفیات مثل چی؟ گفتم مثلا محبت، مثل اداوت، مثلا خشم، مثل غصه، اینا که این کیفیاتش. اضافاتش مثل چی؟ مثل موافقت، مثل مخالفت، اینها اضافی هم دیگه، مخالفت با چیزی، موافقت با چیزی، اینها هم اگر جزئی باشن، اگر ادراک جزئی باشن اینا رو وحدک میکنه. البته ببینید ادراک معانی نه مطلقا، ادراک معانی غیر محسوس نه مطلقا، این من بیان اون مخصوصت صفت بعد از صفت. ادراک معانی غیر محسوسی که مخصوص هم هستن به شیء الجزئی الموجود فی الماده که لا یشارکه فیها غیره. یعنی این اداوت زیدی که خب تو این زید و تو این اداوت زید که کسی باشه که شراکت نداره، که لذا باید تعلق بگیره به جزئی. مخصوصت به شیء الجزئی، شیء جزئی که این شیء جزئی الموجود فی الماده، موجود تو ماده، لا یشارکه فیها غیره، غیرش با این مشارکت نداره. و تعقل چیه؟ و تعقل ادراک لشیء من حیث هو هو فقط. میرسیم به ذات، میرسیم به ذات لیسیده. گفتیم دیگه ادراک معانی جزئیه، کجاشو نفهمیدیم؟ مثل ادراک مثلا خشم، مثلا ترس گوسفند از مثلا گرگ، اینی که الان داریم میبینیم تو وجودش، الان محبت مادر به فرزندی رو که داریم میبینیم تو وجودش، اینو وهم درک میکنه، حس که نمیبینه که، وهم درک میکنه. نه نه نه، اینا وهم نیست، الان اینا قوه مصوره است، اینا قوه مصوره است، قول و اینا رو وهم درک نمیکنه. همین که دارم عرض کنم ادراک معانی جزئیه. توضیح دادم اولش تشریف نداشتین، گفتم که ازم خدمتتون معانی جزئی رو ادراک میکنه بعد فقط. خیلی خوب، خب همین دیگه، یعنی ببینید یه امر خارجی محققه ولی از سنخ معناست، حس نمیابه ولی درک هم داریم میکنیم. گفتم مثلا که خجالت میکشه، خجالت کشیدن خب غیر از سرخی صورته، کی رو داره درک میکنه؟ حس که نمیابد که، یه قوهی باید بشه اینو درک بکنه دیگه. اولا از سنخ معناست، یعنی صورت مادی نداره. معانی ارزم خدمتون نه لزومن، لزومن از سنخ معقولات ثانی نیستن. البته خب حالا توش بحثه، یعنی راجع به معانی، مثلا راجع به یزدان پناه حفظه الله، خب معانی رو انواع و اقسام میدونن، بله ایشون از سنخ معقول ثانی میدونن، ولی ایشون هم میگن آقا این معانی کیفی، مثلا اینهایی مثل خشم و غضب، این حالات نفسانی، اینها که خب عرضم خدمتون معنان ولی معقول ثانی هم نیستن، کیفن. ولی خب یه ساعتی از معانی رو بله معقول ثانی میدونن، مثل مثلا معانی اجتماعی، حالا اینا توضیحاتیه که آجا قدر. ولی الان کیف نفسانی، الان خشم چجوریه؟ خشم مگه معقول ثانیه؟ یه حالتیه بر نفس عارض میشه ولی با حس هم درک نمیشه. یا اضافات، اضافات شما با چی درک کنین؟ حس که اضافه نمیبینه که. الان ببینید شما میبینید این، حالا بخواهم مثال بزنیم، این الان این مثلا سقف بالای این زمینه، بالای این به اصطلاح فرشه. خب اینو کی داره درک میکنه؟ این بالا بودن رو کی داره درک میکنه؟ این بالا بودن که حس نمیبینه که، این فوقیت رو که حس نمیبینه که، این نسبته، درست؟ حس در خیال دخیله، خیال هم توی وهم دخیله، یعنی وهم همیشه رو پایه یک امر خیالی و یک امر حسی میچرخه. بالاخره باید عرش و فرشی باشه ما ببینیم آقا اینجا این بالای اونه دیگه، اگه نباشه که هیچی، یعنی هیچ ربطی به حس نداشته باشه، هیچ ربطی به خیال نداشته باشه که نمیتونیم. بالاخره یه مادری باید باشه، یه بچه‌ای باید باشه، حالا دیگه معنا داره میابه، بخاطر یه قوه باید باشه که داره معنا میابه، حالا یا یه قوه جداست یا نه همون عقلی که اومده تو این ساحت مادیات داره کار میکنه. عقل ناظر یعنی همین، یعنی عقلی که از اون با جایگاه بلند خودش اومده پایین تو ماده و اینا داره میگرده معنا پیدا میکنه، درست؟ خیلی میفرماد و تعقل ادراکن لشی من حیث هوه هوه فقط لا من حیث هوه شی اون آخر. یه بینید شما ادراک دارید میکنید یه چیز رو به ما هوه هوه، انسان رو من حیث هوه انسان، لا من حیث هوه شی اون آخر، نه از این جهت که چیز دیگه ایه، سوا اون اخذ وحدهو او مع غیره من از صفات المدرکه به هازن نوع من الادراک. میگه چه شما بیاید انسان رو به صورت کلی تصور بکنیم، یا انسانی که ملفوف به عوارض کلیه، مثل انسانی که بالاخره یه رنگی داره، یه قدی داره، یه اندازه‌ای داره، انسان مع کم کلی، مع کیف کلی، مع اضافات کلیه، ها فرقی نداره. خلاصه این که اون چیزی که ذات رو میابه، اون چیزی که کلی طبیعی رو میابه، این بهش میگن عقل. حالا سواون اخذ وحدهو، چه به تنهایی مثل دیوار، او من غیره این من از صفات المدرکه، یا دیوار سیاه، ولی سیاهی به صورت کلی، نه سیاهی مثلا این درجه خاصی که مثلا اینجوریه، بله، او من غیره این من از صفات، یا و تنهاست، یا با غیرش که غیرش عبارت باشه از صفات مدرکهی که به هازن نؤمن الادراکن، صفات مدرکه بخونید، مدرکه نه مدرکه، صفاتی که ادراک میشوند به واسطه همین نوع ادراک. کدوم نوع ادراک؟ یعنی ادراک عقلی. فهازهی ادراکاتون مترتبتون فی تجرید. پس ببینید این چهارتا در واقع چهار نوع ادراکن و هر مرتبه از مرتبه قبل تجریدش بیشتره. چطور؟ میفهمد ال اولو، یعنی ادراک حسی، مشروطون به ثلاثه اشیاء، با سه تا چیز مشروط. یک، حضور الماده. دو، اجتناف الحیات. و سه، کون المدرک جزئیه. اول اینکه باید ماده باشه، وضع و محاذات باید باشه. دوم اینکه اجتناف حیات باشه، این اجتناف یعنی پیچیده شدن، همون گفتم بالا که مکنوفن میشه خون، این مکنوفه اگر از این اجتناف بیاد، همین اجتنافی اینجا هست، ولی خب معمولا مکنوفه استعمال نمیشه، همین اجتناف میگن، مکفوفه میگن. بله، یکی اجتناف به حیات و سوم که خود اون هم چیه؟ جزئیه، انسان خاص، انسانیتی که الان تو زیده، درست؟ این سه تا شد. و ثانی مجردان ان شرط الاول، حضور ماده دیگه توی خیال شرط نیست. حضور ماده و اجتناب حیات توی وهم هم شرط نیست. حالا میگه خواجه اینو خورده عرضم خدمتون بیان، این که موج تجردش بیشتره آره، ولی نه به خاطر اینکه اکتناف حیات و نه به خاطر اینکه اون صورت داره این صورت نداره. حالا خواجه اینجوری داره میگه، اشکال نداره، میگه یعنی حضور ماده نداره اکتناف حیات هم نداره. آخه این نیستن، شاید الان این انسانیه، این محبتی که الان تو این مادر دارم درک میکنم، همین که تو خارجه حالا مقابل منه دیگه، اشکالی نداره که اینم وهم داره درک حضور ماده و اجتناف حیات و اینا اصلا محل بحث نی، بس صورته، صورت و معنا. حالا و کون المدرک جزئی هم، سومیش هم جزئیته، این سومی هم تو چهارمی دیگه میفته. و رابع و انرجمی، یعنی و رابع و مجرد و انرجمی، یعنی نه حضور ماده داره نه اجتناف حیات داره نه چی داره، نه ادراک جزئیت. خب قسمت بعد تو این الا جناب خواجه میخواد اینو توضیح بده که آقا پس چرا شیخ ستایی گفت. ایشون میگه ببینی شیخ که ستایی گفت به خاطر این بود که اومد نسبت به یه دونه مدرک بحث کرد. یعنی چی؟ یعنی گفت آقا این زید به اعتبار معناش که نمیشه، به اعتبار محلش ولی میشه، نه که به خشم محبت بشه اشاره حسی کرد، نه عرضم اینه که ببینید بالاخره الان این محبتی که توی این مادره به لحاظ مادر که میشه، خب بله محبتی که تو مادره، خب الان این محبته کنارش ماده است دیگه، با ماده همراه دیگه، اینم کی داره درک میکنه، اینم وهم داره درک میکنه، لزومی نداره اصلا مجرد از ماده باشه، درست شو؟ به اعتبار محلش مقرونه به ماده است. خیلی ببینید خواجه اینو میخواد بیان بکنه که آقا شیخ چرا ادراک و اینجا سگانه مطرح کرد. جوابی که خواجه میده اینه، میگه شما شیء واحد و وقتی لحاظ بکنید، مثل زید، مثل ام، مثل بک، مثل سیاهی، مثل سفیدی، خب اینا همین این میاد توی حسیه، بعد میاد توی خیال، بعد میاد تو عقل، نمیشه همین چیزی که حسیه بیاد موهوم بشه، که یه چیز دیگه میتونه موهوم بشه، معانی که تو خارجن میتونن بیان تو وهم، بعد برن تو خزانه وهم مثلا، ولی شیخ که نمیخواست این کارو بکنه. ببین حالا ببین الان ما اینو داریم دیگه، ببینید ما حس داریم، خزانه حس داریم، عقل داریم، همونورم دوباره وهم داریم، معانی وهمیه تو خارج داریم، چنانچه صور حسی تو خارج داشتیم، معانی وهمیه تو خارج داریم، به حسبش معانی وهمیه ادراکی داریم، بعدش خزانه وهم داریم، بعد میاد عقلی میشه. میگه ببینید حالا میخونیم رجا بده، ببینید میگه شیخ اومد یه چیزو میخواد به لحاظ ببینید چه مراحلی داره تو ادراک، لذا که این یه چیزو میخواست ببینه نیومد چهار تایی بگه. ولی اگر بیایم کلی بخوایم بررسی بکنیم، آره دو تا مسیر جدا، شیخ داره یه دونهشو میگه، این ادله اونا قرار نمیگیره توی شیخ، بلکه دو تا چیزن اصلا دارن به دو تا نحو ادراک میشن، درست؟ میگه لذا شیخ اینجا ستایی گفت، ولی علامه عرض کردیم ایشون میگن دارن به مشا نزدیک میشن. حالا ما شاهدی بر حرف علامه نداریم واقعیتش، حالا نه اینکه حالا بخوایم اشکال بکنیم، ایشون حتما جایی دیدن دیگه چیزی دیگه، حالا میگم من ندیدم تا حالا اینو به ضعف ما شما بده، علامه حتما چیزی میدونن، یه چیز دیدن، ولی خب حالا شما به ضعف ما بزنید، ما همین قول جناب آره دیگه، اینا همه تصفیت میکنن، عرضم خدمتون که ما لذا این حرف جناب خواجه رو خیلی میپسندن و خیلی فیلسوف واقعا خیلی چغر اومده تو بحثا این رو دارن توضیح، خیلی قشنگه توضیحه جناب خواجه، واقعا لذت بخش. ببینید چی توضیح میده، الا انها اذا قیست الى مدرک واحد. ببینید میگه هنگامی که شما نسبت به یه مدرک میسنجید، سقط الوهم عن الاعتبار، دیگه وهم از اعتبار میفته. چرا؟ لأنهو یعنی وهم لا یدرک ما یدرک الحس و خیال به انفراده، میفهمات به خاطر اینکه درک نمیکنه اون چمون چیزی رو که حس و خیال دارن به تنهایی درک میکنن، اینو که وهم درک نمی کنه، بل یدرک ما یدرکهو به مشارکت الخیال، بلکه ادراک میکنه اون چیزی رو که داره ادراک میکنه مشارکت خیال. گفتیم دیگه، یعنی باید بیاد بشه، حالا خیال به نظر ما حس هم باید باشه، ولی حالا ایشون داره میگه فقط خیال، یعنی اون معنای محبت مادر در دل فرزندی که اومده توی ذهن ما، الان شما اون محبت رو از اون تو دل این مادر و فرزند داری میابی، لذا تو دل معانی خیالی باید بیابی، درست؟ و به ذالک یتخصص مدرکه و یسیر و جزئی هم. میگه به واسطه همین چیزایی که با خیال داره درک میشه است که یتخصص مدرکه و مدرک نخونیدا، یتخصص مدرکه و مدرک کی؟ مدرک وهم. و یسیر و جزئی هم، جزئیه دیگه، گفتیم معانی جزئیه. و لذالک لم یعتبره الشیخ فی هذا کتاب، لم یعتبره الشیخ فی هذا کتاب و اعتبره فی سایر کتبه بالوجه اول. میفهمید ببینید شیخ تو این کتاب که داشت مراحل ادراک رو ذکر میکرد نیاورد، اما تو سایر کتبش به وجه اول. وجه اول یعنی چی؟ یعنی که همین که شما بیاییم بگید آقا انواع الادراک اربعتون نسبت به شیء واحد نمیخواییم بسنجید، این ادراک این یعنی اینجوری فهاز بله اینجوری و انواع الادراک اربعتون، کاری نداریم الان یه چیز رو شما میخوایی بیاری یه سیر رو میخوایی ببینی، نه اینو کاری نداریم، به حسب همین انواع ادراک، یعنی به صورت کلی بگیم که ادراک چهارگانه است. اگر سوالی سروران دارن در خدمتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.